Shnovano saru na deshno mot kazam jero na kalo bandano staya ma deshno Shnovano saru na deshno mot kazam jero na kalo bandano staya ma deshno mot kazam jero na kalo bandano
staya Saat 7 subah hast صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 11 حمل سال 1403 هجری شمسی 20 رمضان سال 1445 هجری قمری برابر است با 30 ماه مارچ سال 2024 میلادی. با همکار تخنیکی شفیق عیار برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید که اگر طالبان پاسخگو قرار داده نشوند با برنامه ها و اهداف سختگیرانه خود در برابر مردم افغانستان به پیش میروند. هزار بار معاون بخش زنان این سازمان دیروز جمعه 29 مارچ برای رادیو آزادی گفت که طالبان تا 2 سال پیش جرأت این را نداشتند که حکم سنگسار را در برابر زنان صادر کنند. او افزود:
آنها از آغاز رفتار بد داشتند و با گذشت زمان بدتر و بدتر شد. طالبان دیدند که جامعه بین المللی در برابرشان ایستاد نشده و مخالفت نکردند. آنها آزادانه به پیش رفتند و مقاصد سختگیرانه خود را تطبیق کردند.
با گفته خانم بار، آنها سیاست‌های سختگیرانه خود را یکی به دنبال دیگر عملی کردند و به این نقطه رسیدند. پیش از این ملا هبت الله آخونزاده در پیام صوتی اخیر گفت که حدود شرعی به زنانی که به دلیل داشتن روابط نامشروع مجرم شناخته شوند با سنگسار و شلاق در محضر عام اجرا خواهد شد. این اظهارات واکنش تند برخی فعالان حقوق بشر و سیاستمداران افغان را به دنبال داشت. قماندانی امنی کابل تحت کنترل طالبان بازداشت 3 خواهر و 1 برادر در دشت برچی کابل را رد کرد. این 3 خواهر فعال حقوق زن هستند. خالد زدران سخنگوی این قماندانی عصر دیروز جمعه 29 مارچ در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که بازداشت آنها یک شایعه از سوی رسانه ها بود است. خالد زدران همچنان گفت که هر کس مدعی چنین رویداد هست باید هرچی سریعتر به اداره امنیتی مربوطه اطلاع دهد. رسانه ها گزارش داده بودند که نیروهای امنیتی طالبان حوالی ساعت 6 عصر روز چهارشنبه 8 حمل به خانه آنها در دشت برچی حمله کردند و 3 خواهر آزاده رضایی 25 ساله، نادیه رضایی 17 ساله، الهه رضایی 14 ساله را همراه با برادرشان یحیی رضایی 22 ساله بازداشت کردند. پیش از این طالبان تمنا رضایی خواهر دیگر این 3 فعال حقوق زن را نیز بازداشت کرده بودند که پس از 29 روز از بند طالبان آزاد شد. کار اعمار یک شفاخانه در شهر قلات مرکز زابل آغاز شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از میرویس افغان رئیس صحت عامه طالبان در ولایت زابل میگوید که این شفاخانه در منطقه باباگک با هزینه $300,000 از سوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR ساخته می شود. به گفته آقای افغان کار ساخت این شفاخانه تا 5 ماه دیگر تکمیل می شود. گفته می شود که این شفاخانه بخشای داخله، اطفال، نسایی و ولادی، جراحی و عاجل را دارا خواهد بود. پیش از این سازمان صحی جهان ماه قبل گفته بود که سال 2024 سال پرچالش در عرصه صحی برای افغانستان خواهد بود. زیرا به گفته این سازمان سیستم صحی افغانستان به دلیل سرمایه گذاری اندک و بحران مالی در همه زمینه ها تضعیف شده است. و اسرائیل دیروز جمعه 29 مارچ به بمباردمان زمینی و هوایی نوار غزه ادامه داد که در نتیجه آن ده ها فلسطینی کشته شدند. اردو اسرائیل و مقامات فلسطینی این خبر را در حال بیان کردند که درگیری ها در اطراف شفاخانه مهم الشفا در غزه همچنان ادامه داشت. مقامات فلسطینی اعلام کردند که در 2 حمله اسرائیل به منطقه الشجاعیه در نزدیکی غزه 17 نفر و در حمله هوایی به خانه در کمپ آورگان المغازی 8 نفر کشته شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که عملیات زمینی نیروهای این کشور در اطراف شفاخانه الشفا ادامه دارد، اما افزود که هیچ خساره‌ای به غیر نظامیان، بیماران، کارکنان صحی و تجهیزات صحی وارد نکردند. در اعلامیه آمده است که در عملیات چند روز گذشته نیروها تعداد اشرف نظامیان کشته و تسلیحات و تأسیسات نظامی کشف شدند. جنگ در غزه در هفتم ماه اکتبر سال 2023 زمان آغاز شد که جنگجویان گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده شده بر برخی نقاط اسرائیل حمله کرده 1200 تن را کشتند و 240 اسرائیل را گروگان گرفتند. بدنبال آن اردوی اسرائیل عملیات نظامی در نوار غزه را آغاز کرد که تا هنوز ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. در ادامه این مطالب را داریم. افغانستان و پاکستان در مورد سرنوشت کانتینرهای بند مانده تجار افغان در کراچی به توافق نرسیدند. یک عضو اتاقهای تجارت مشترک افغانستان و پاکستان گفت:
فعلا تعهد سپرده شد که سر این کار میکنیم. این اموال هستند که در نگتیت لفت است، یعنی در اموال ممنوعه است.
ملل متحد میگوید زلزله زدگان هرات همچنان به کمک های بشری نیاز دارند. یک تن از خانواده های قربانیان گفت:
اکثر خانه های تخریب هم بشده در اثر این بارندگی دیگه، مردم اکثر خیمه دارند دیگه، ته خیمه زندگی میکنند.
با گفته سازمان بین المللی مهاجرت در یک سال گذشته 12,000 افغان در مسیر مهاجرت جان دادند. عضو یک خانواده قربانی به رادیو آزادی گفت:
اینا میرن روانه تهران میشن، در خاک دلی هم داخل میشن، قسمت مون گرفته میشن، اینا هشت شب روز در کم تیر میکنن، رد مرز میکنن، در قسمت مرز به حد لک میکنن که در حالت کما میرن.
یک گروه از سالنوالان چینایی وارد پاکستان شد تا در مورد کشته شدن 5 انجینیر این کشور تحقیق کند و مردم در ولایت پکتیا به نهالشانی و ساختن باغ‌های میوه رو آوردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
افغانستان و پاکستان در مورد سرنوشت کانتینرهای تاجران افغان که از چند ماه به این سو در بندر کراچی گیر مانده به توافق نرسیدند. هرچند مقامهای حکومت طالبان هم در این باره با هیئت پاکستانی که هفته گذشته به کابل سفر کرده بود گفتگو کردند، اما به گفته آنها در رابطه به این مسئله رای حل فوری پیدا نشد. مقامهای پاکستانی وعده دادند که در این باره با ادارات زیربط گفتگو میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
خوشبینی های زیاد در کابل و اسلام آباد درباره نتایج سفر هیئت تجارتی پاکستان به افغانستان وجود دارد، اما مذاکرات دو طرف در برخی زمینه های مهم بی نتیجه پایان یافت. هیئت به سرپرستی خرم آقا معاون وزیر تجارت پاکستان روز دوشنبه وارد کابل شد. سفر دو روزه بود. هیئت در این مدت با مقامهای طالبان در مورد برداشتن موانع از سر راه روابط تجارتی دو کشور گفتگو کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه از توافق میان دو طرف خبر داد. در این حال دیروز جمعه خانجان الکوزی رئیس اتاقهای مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در گفتگوی با رادیو آزادی در پاسخ به سوال مبنی بر سرنوشت صدها کانتینر کالای تاجران افغان گیر مانده در بندر کراچی پاکستان گفت که در این باره بحث شد ولی توافق نه.
سر این مثلا بحث شدن، فعلا تعهد سپرده شد که سر این کار میکنیم یا برشان شرایط مساعد میسازیم که پس بره، و این اموال هستن که در نگتیت لفت است، یعنی در اموال ممنوع است. این ما پیشنیاد کردیم، گفتن که ما با اداره خود در این رابطه صحبت میکنیم، با دیده ادارات ارتباط داره و با پالیسی حکومت در این اقرار پیدا میکنیم. یعنی وعده سپرده شده اما فعال مشکلش حل نشده.
آقای الکوزی میگوید که در این کانتینرها که تعداد آنها به 200 تا 300 کانتینر میرسند، اقلام با ارزش مانند وسایل برقی یا الکترونیکی، اموال لوکس و لوازم آرایش بارگیری شده و به همین دلیل ارزش آنها بالاست. همزمان آزرخ شافیزی تحلیلگر مسائل اقتصادی افغان در جرمنی به رادیو آزادی دلیل این که چرا پاکستان کانتینرهای اموال تاجران افغان را متوقف کرده چنین بیان کرد.
دلیلش این بوده که گویا تعرفه گمرکی در پاکستان بسیار بالاست برای زیاد و ممکن است که مال به شکل ریکسپورت دوباره در پاکستان فروخته شود. در حالی که این گپ درست نیست، برای زیاد که همین سیستم های مدرن ترانسپورت زمینی جی پی آر اس داره و اون نشان میده که محموله ها در کدام موقعیت قرار دارن. و گذشته از این رکسپورتی از او ممکن نیست، برای از که اول خامو راه های آزاد را که در بین قبایل دو طرف سرحد بود را بسته کردن و چند گذرگاهی وجود دارن که در اونجا نیروی مسلح یا وجود داره، پلیس سرحدیشان وجود داره، بران احتمال رکسپورت دیگه وجود نداره. اما سیاست های سختگیرانه متاسفانه سبب شده که حجم عمومی تجارت بین افغانستان و پاکستان و حجم ترانزیت کالا از طریق پاکستان به افغانستان و آسیای مرکزی کم شد.
اختلاف بر سر انتقال صدها کانتینر تاجران افغان از بندر کراچی ماهاست که ادامه دارد، اما برای الان اقدام صورت نگرفته است. پارسال در ماه جدی حدود 500 کانتینر کالا به بندر چابهار ایران انتقال یافتند. این کالاهای تجارتی از اندونزیا و مالزی بارگیری شده و رایحی افغانستان شده بودند، اما پس از آن که مقامات پاکستانی برای کالاهای تاجران افغان در بندر کراچی قیمت بالا تعیین کردند، این تاجران تصمیم گرفتند که کانتینرهای خود را به بندر چابهار ایران بفرستند. تنش میان افغانستان و پاکستان سابقه طولانی دارد، اما پس از بمباردمان ولایت های خوست و پکتیکا در 18 ماه مارس توسط تیاره های جت پاکستانی، تنش میان دو کشور به مرحله جدید رسید. پاکستان مدعی شد که این حمله هوایی را به پایگاه های طالبان پاکستان انجام داده است، اما حکومت طالبان بار دیگر وجود مراکز طالبان پاکستانی در افغانستان را تکذیب کرد. اما آگاهان امور میگویند که این سفر هیئت پاکستانی به افغانستان به دعوت حکومت طالبان تلاش برای بازگرداندن روابط عادی بین دو کشور تلقی می شود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA میگوید بیشتر زلزله زدگان ولایت هرات همچنان به کمک های بشر دوستانه ضرورت دارند. این سازمان در یک گزارش تازه‌اش افزوده که زنان، دختران، نوجوانان و کودکان به حمایت‌های حفاظتی فوری نیاز دارند. شمار از زلزله زدگان در این ولایت نیز از دشواری‌های زندگی پس از زلزله و عمق نیازمندی‌هایشان سخن می‌گویند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA با نگرانی از وضعیت زلزله زدگان ولایت هرات افغانستان میگوید که بیشتر این زلزله زدگان همچنان نیازمند کمک‌های بشردوستانند. این سازمان در گزارشی که ناوقت روز پنجشنبه 28 مارس نشر کرده گفته است زلزله زدگان در حال بازگشت به محلات خود و بهبود یافتن از شوک فاجعه‌اند. گزارش UNFPA می‌افزاید بارش برف بی‌پیشینه در هرات سبب بهتر نشدن وضعیت زلزله زدگان شده است. بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 69 هزار تن از افراد آسیب پذیر که بیشترشان زنان، دختران، نوجوانان و کودکانند تا هنوز نیاز فوری به کمک‌های حفاظتی دارند. UNFPA همچنان می‌افزاید که 100 هزار تن از آنان به خدمات صحی نیاز دارند. یکی از ولسوالی‌هایی که بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی را در این زلزله‌ها متحمل شد، ولسوالی زندجان ولایت هرات است. نصیر نورزی باشنده این ولسوالی از وضعیت زلزله زدگان در پی ریزش باران در قریه تقینقی گفت:
بارش زیاد بود، خانه های گلی که ما در پیشتر ما شما گفته بودم که نگم خانه های گلی که هست همه ترک داره، اکثر خانه های تو تخریب هم بشده در اثر این بارندگی. نگم مردم اکثر بعضی ها که همون خانه های خیلی خراب خیمه دارن، نگم تا خیمه زندگی میکنن، نگم مردم نیاز خوب حالا از چی بگیم که نیاز نداره، از هر جا که از هر چیزی بگیم مواد خوراکی و اینا، مردم بلخصوص مغری خود ما مردم غریبی هم.
عمران یکی دیگر از زلزله زدگان هرات نیز گفت:
وضعیت ما خوب نیه با خدا، ولی فعلا هم خونه ما هم کلان ترک کرده، خیمه داریم و پهلو خونه خو که داخل ما خیمه گاهی بارش بیای گاهی برف هم که مشکلات زیادی روبرویم.
یک تن از زنانی هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید در ولسوالی زندجان تا هنوز ماها پس از زلزله داخل خیمه زندگی میکند. او به رادیو آزادی افسود:
ما از ولسوالی زندجان از تا خیمه زندگی میکنه، سلام محمد ترک ولی شخصی 4 تا بچه خود رو از زندگی من خوب نیه.
هرات در ماه اکتبر سال گذشته میلادی گواه چند زلزله شدید بود. نخستین زلزله زلزله در هفتم این ماه رخ داد. این زلزله ها تلفات جانی زیاد و خسارات مالی هنگفت به جا گذاشت. بر اساس گزارش مشترکی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیای پیش از این نشر کرده بودند، برای رسیدگی به نیازمندی های پس از زلزله های ماه اکتبر 2023 در ولایت هرات به 402.9 میلیون دلار ضرورت است. بر اساس این گزارش، این زلزله ها 275 هزار تن را در 9 ولسوالی هرات متاثر کرده است.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که در سال گذشته میلادی حدود 1200 افغان در مسیرهای مهاجرت جان خود را از دست دادند. این سازمان به روز پنجشنبه با نشر گزارش با عنوان یک دهه ثبت مرگ و میر مهاجران افزوده که این رقم بیشترین تعداد مرگ و میر اتباع افغانستان در یک دهه گذشته است. در این حال برخی از فعالان در امور مهاجرت رقم تلفات افغانها در مسیر مهاجرت را نگران کننده دانسته می گویند که اداره های امور مهاجرین کمتر به این مشکل رسیدگی کردند. سهل ریوال در این مورد گزارش می دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که بیشترین تعداد مرگ و میر افغانها در مسیر مهاجرت در یک دهه گذشته را در سال 2023 ثبت کرده است. این سازمان به روز پنجشنبه با نشر گزارش با عنوان یک دهه ثبت مرگ و میر مهاجران افزوده که در سال گذشته میلادی حدود 1200 افغان در مسیرهای مهاجرت جانهای خود را از دست دادند. در ادامه آمده که این رقم نسبت به 733 مورد ثبت شده در سال 2022 افزایش را نشان می‌دهد. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که بیشتر از 1000 مورد این مرگ ها در مسیر افغانستان به ایران ثبت شدند. بر اساس معلومات IOM در مجموع در سال 2023 میلادی 8542 نفر در مسیر مهاجرت کشته یا ناپدید شدند که بالاترین تعداد نسبت به هر سال در یک دهه گذشته است و افزایش 20% مرگ مهاجران در جهان را نشان می دهد. بر بنیاد این گزارش در یک دهه گذشته بین سالهای 2014 تا 2023 بیش از 63 هزار نفر در مسیر مهاجرت جانهای خود را از دست دادند که بیش از یک نفر از هر سه فرد شناسایی شده از کشورهای درگیر جنگ از جمله افغانستان، میانمار، سوریه و اتیوپیا بودند. در این حال یک افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و برادر 25 سالش در ماه اکتبر 2023 در مسیر مهاجرت جانش را از دست داده به رادیو آزادی چنین گفت:
اینا میرن روانه تهران میشه، تهران میرن در مرز ترکیه، در خاک ترکیه هم داخل میشن، قسمتمون گرفته میشن، اینا 8 روز در کمپ تر میکنن، بعد از اینا را پس رد مرز میکنن، در قسمت مرز به حد لک میکنن که در حالت کما میره. با همین برادر خودم این را بسیار با مشکل از مرز تری میکنه، کش میکنه، در بسیار یک وضعیت بد بشانه خواهی، تقریبا 48 ساده که در حالت کما اونجا میباشه که به حق میرسه.
شماری از فعالان در امور مهاجرت محتوای گزارش تازه IOM را بیانگر اوضاع نامناسب افغانستان خوانده میگویند که پس از تسلط طالبان به افغانستان شماری از افغانها به ویژه جوانان با فرار از خطرات احتمالی و مشکلات اقتصادی، اما غافل از این که مسیر مهاجرت خالی از خطرات نیست. باقر احمدی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی رقم تلفات افغانها در مسیر مهاجرت در سال 2023 را نگران کننده میداند و میگوید که اداره امور مهاجرین کمتر به این مشکل رسیدگی کردند.
رقم 1200 نفر تلفات در یک سال واقعا نگران کننده است، اما با تأسف اداراتی که در سطح بین المللی در امور مهاجرین مسئولیت دارند در حد تهیه آمار و گزارش کفایت کردند و هیچ گونه خدمات قابل لمسی را برای مهاجرین و آوارگان افغان انجام ندادند.
در حالی که مهاجرت افغان‌ها در بیش از یک دهه گذشته چشمگیر بوده، اما به اساس گزارش‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان، شماری از افغان‌ها به دلیل تهدیدات، بیکاری، موانع تحصیلی و برخی مشکلات دیگر افغانستان را ترک و راه مهاجرت را از مسیرهای غیرقانونی پیش می‌گیرند. جان باختن هزاران افغان به شمول مردان، زنان و کودکان در این مدت در نتیجه حوادث از جمله غرق شدن در آبها، سردی هوا، حمله دزدان، کمبود اکسیژن در وسایط در مسیر انتقال از مثال‌های تکان دهنده از مسیرهای پرخطر مهاجرت‌های غیرقانونی‌اند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
گروه از سارنوالان چینی دیروز جمعه 29 مارس وارد پاکستان شدند تا درباره کشته شدن 5 شهروند چینی در یک حمله تروریستی در این کشور تحقیق کنند. این انجینران چینی روز سه‌شنبه 26 مارس در یک حمله انتحاری در منطقه شانگلا در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده است.
این گروه از سارنوالان چینی یک جا با مقامهای پاکستانی در مورد کشته شدن شهروندان چین در نتیجه حمله موتربم انتحاری تحقیق میکنند. در این حمله راننده پاکستانی این 5 انجینیر چینی هم کشته شده است. این حمله زمان رخ داد که انجینران چینی برای کار در پروژه ساخت بند برق داسو و دایامارباچا در حرکت بودند. این بزرگترین پروژه تولید برق در ایالت خیبر پختونخوا است. پاکستان پیش از این تحقیقات خود را در مورد این رویداد آغاز کرده بود. حکومت پاکستان شام دیروز جمعه در اعلامیه گفت که محسن نقوی وزیر امور داخله در باره جزئیات تحقیقات اسلام آباد و سارنوالان چینی معلومات داد. دو روز پیش مقام پاکستان اولین نتایج تحقیقات خود را با سفارت چین در اسلام آباد شریک ساختند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر خود نگرفته است. پیکینگ این حمله را محکوم کرد و از اسلام آباد خواست تا تحقیقات جامعی در مورد این حادثه انجام دهد و از مسئولیت هزاران کارگر چینی اطمینان دهد که در پروژه های کریدور اقتصادی چین و پاکستان سرگرم کارند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد که پس از این حادثه چین ساخت بندهای برق داسو و دایمرباشا بالای دریای سن را به حالت تعلیق درآورده است. این مقام که نخواست از وی نام گرفته شود افزود که دو شرکتی که روی این بندها کار میکنند از حکومت پاکستان تقاضا کرده که یک طرح امنیتی جدید برای حفاظت از کارمندانشان ارائه کند. با گفته این مقام مسئول پاکستان در حال حاضر 750 انجینیر چینی در پروژه بند آب داسو و 500 انجینیر دیگر در بند آب دایمارباشا مشغول کارند. پیش از این در سالهای گذشته هم بر کارمندان و انجینران چینی در پروژه های اقتصادی در پاکستان عملات زیاد صورت گرفته است. 13 نفر از جمله شهروندان چینی در جولای سال 2021 زمان کشته شدند که یک حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد منفجرش با بس عامل انجینران چینی و پاکستانی تصادم کرد. چین در آن زمان هم برخی از پروژه های خود در پاکستان را برای مدت متوقف نمود.
بیشتر از خبر.
در سالهای اخیر حاصلات خوب میوه‌جات از جمله سیب، زردالو و دیگر میوه‌ها مردم را در پکتیا تشویق نموده که نهال‌های نو را خریداری کنند، درخت بنشانند و اگر جای مناسب داشته باشند باغ‌های میوه بسازند. به گفته مردم نسبت به غله و نباتات دیگر مفاد باغ‌های میوه‌دار بیشتر و تکلیف محافظت از آنها ساده‌تر است. از سوی دیگر یک تعداد نهادهای خصوصی با قیمت بسیار کم نهال‌ها را برای باغداران تهیه می‌کنند. محمد نذیر یک فروشنده نهال در شهر گردیز برای رادیو آزادی گفت:
مردم برای باغهای خود درختان سیب میخرند، زردالو میخرند، شفتالو میگیرند. البته اکثر به سیب توجه دارند. در سال جاری درختان بادام هم زیاد شده و مردم به آن علاقه بیشتر پیدا کردند. مردم درخت بادام میشانند، چون یک سیر بادام 2,500 تا 3,000 افغانی فروخته میشود.
باشندگان پکتیا میگویند آن افرادی که زمین زراعتی و جای مناسب ندارند کوشش میکنند که در خانه های خود نهال بشانند و در رابطه با درختان به تفاوت نیستند. یک باشنده دیگر پکتیا، محمد خان، در این مورد گفت:
در این روزها مردم درخت ها را میخرند و مینشانند. در مناطق پکتیا باغ های میوه بسیار زیاد شده، هر چیز پیدا میشه و کسان را که درخت نخریدند اونا را هم تشویق میکنند که درخت بخرند.
هرچند در اوایل بهار هر سال از سوی بعضی از نهادهای خیریه برای نهالشانی حشر می شود، اما مردم در پرورش و نگهداری نهال ها مشکل دارند. یک باشنده پکتیا، حضرت علی، در مورد این مشکل برای آزادی چنین توضیحات داد:
این باید برای همه مهم باشد که هر کس نهال می شاند باید حداقل از آن نظارت کند. نظارت مهم است. اکنون ما نهال را می بریم و می شانیم. اگر ما از این نهال ها نظارت نکنیم و آن را برای طبیعت بگذاریم، هیچ کدام مفاد ندارد.
باشندگان ولایت پکتیا میگویند حفظ محیط زیست و شاندن این گونه نهال ها چی برای زیبایی منطقه باشد و چی هم حاصل میوه بدهند، مسئولیت مشترک تمام مردم است، زیرا موجودیت آنها بر زندگی مردم تأثیر واضح دارد. شیرین جان، باشنده دیگر ولایت پکتیا، میگوید:
هر جایی که چشنه فصل ویشنه بوتی،
در هر جایی که فصل سبز باشد بوته ها سبز باشند، انشالله مملکت به سمت ترقی می رود و درخت زیبایی یک جای است. خواهش معظم این است که اگر جای دارند و یا ندارند، اگر خانه ایشان کرایی باشد و یا دکان داشته باشند، باید یک درخت بشانند.
باید یا بوتی دکید.
از سوی دیگر مسئولین ریاست زراعت پکتیا می گویند به خاطر پاکی هوا، زیبایی طبیعت، برای کنترل آبهای برف و باران و جلوگیری از تخریب زمین‌ها در سال جاری با کمک بعضی از نهادهای خیریه جهانی برنامه احیای 350 هکتار جنگلات را طرح کرده و در نظر دارند که تقریباً 114 هزار نهال بشانند که این جنگلات و نهال‌ها از سوی قطعه سبز محافظت و پرورش خواهند شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ایالات متحده نسبت به کشورهای دیگر در بخش تحقیقات فضایی در سال 2023 پیشتاز بود. ارسال کاوشگر و هلیکوپتر به مریخ، فرستادن یک تلسکوپ دیگر به فضا و پرتاب چندین ماهواره توسط شرکت اسپیس اکس بخشی از فعالیت‌های فضایی آمریکا در سال گذشته بودند. پارسال شماری از کشورهای دیگر نیز در بخش فضایی فعالیت‌های داشتند. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
سال 2023 میلادی برای انسان‌ها از لحاظ تحقیقات و سفرهای فضایی یک سال مهم بود. ایالات متحده و روسیه سالهای طولانی به این طرف از کشورهای پیشتاز در بخش تحقیقات فضایی دانسته می شوند. اما سال گذشته چین، هند و ژاپن نیز در این بخش گامهای بزرگ برداشتند. شرکت اسپیس اکس تکنولوژی فضایی را دیگر هم انکشاف داده و به وسیله ماهواره ارسال مستقیم پیامها و قابلیت برقراری تماس را آزمایش کرد. این شرکت روند پرتاب ماهواره ها به فضا را تسریع بخشید تا اندازه که در یک روز 3 بار ماهواره به فضا فرستاد. از سوی دیگر تلسکوپ های بزرگ فضایی اکتشافات مهم کردند. محققان ژاپنی سال گذشته اعلام کردند که جنین موش در ایستگاه فضایی بین المللی آزمایش شده و به طور نرمال رشد کرده است. آنها نطفه یخزده موش را در ماه آگست سال 2021 به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده بودند. ژاپن همچنان یک سفینه فضایی را در ماه سپتامبر سال 2023 به فضا ارسال کرد و در روز کریسمس به مدار ما رسید. ژاپن یک کاوشگر را نیز به ما فرستاده است. این کشور بعد از ایالات متحده، روسیه، چین و هند به فضا روی آورده است. هند سال گذشته دستاورد بزرگ در بخش اکتشافات فضایی داشت. این کشور سفینه اکس ری را به فضا فرستاد. اداره امور فضایی هند همچنان سفینه آدیتیا الیک را در ماه سپتامبر سال 2023 به فضا ارسال کرد تا درباره خورشید تحقیق کند. هند در کانال